بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه چهارم از مبحث آثار تربیتی اعضای حسین علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. آثار طبیعی و بلافاصله و بدون تلاشی که عاشورای ابا عبدالله الحسین بر روح و دل همه آدمهای علاقمند به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عزاداران حسینی داره، آثار بسیار مهم و قابل توجهی هن. شبهای قبل عرض کردیم این آثار و عوارض ذاتی عزاداری ابا عبدالله الحسین جزو اصلاحات اولیه ابا عبدالله برای آحاد آدمها که با او ارتباط برقرار می کنند، برای آحاد مؤمنین جاریه، به گونه ای که نیاز به هیچ تلاشی هم از جانب ما نداره، نیاز به سخنرانی هم نداره. یعنی ما اگه این گفتگوها رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، هر کی تو مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین شرکت بکنه این آثار اصلاحی رو برای روح خودش خواهد برد. منتها ما ها همیشه میتونیم با تفکر و تدبر برکت تمامی اوامر الهی رو و نعمات الهی رو برای خودمون افزایش بدیم. مثلا شما میبینید در ازدواج میفرماید که کسی اگر ازدواج کرد فقط احرز نصف دینه، اگر کسی ازدواج بکنه نصف دینش رو احراز کرده، به دست آورده، محافظت کرده. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه تلاش خاصی انجام بدی خود ازدواج میتونه آثار با برکتی برای روح انسان داشته باشه که کلن برای دینداری آماده تره، دین گریز دیگر به سهولت نخواهد شد. حالا اگر کسی توجه کرد به این آثار، این آثار برکات رو برای خودش خواست افزایش بده، اون دیگه در واقع گلیه که به سر خودش زده. مردی که ازدواج میکنه، زنی که ازدواج میکنه، خب این توی یک مسئولیت جدید قرار میگیره، در یک رابطه عاطفی جدید. وقتی نون میگیره میاره تو خونه، یه نوعی رازق میشه. این میتونه از همین ناحیه یک ارتباط عارفانه ای با خدا برقرار کنه، داره نون میده به کس دیگه. زنی که ازدواج میکنه، خانمی که همسر انتخاب میکنه، مهر و محبتش رو ایثارگرانه در راه همسر و بچه هاش مصرف میکنه، یه کمی همچین آدم احساس میکنه شبیه خدا شده، مثل خدایی که به بندگانش محبت میکنه، به کسانی که نیاز دارن بی چشم داشت. ببینید زندگی خانوادگی کاملا بوی خدای رحمان ازش میاد. کسی که ازدواج میکنه کلی نور تو زندگیش حضور پیدا میکنه. این خود به خود هست. حالا ممکنه خیلی هم ازدواج بکنن، در مقابل آثار رحمانی ازدواج مقاومت بکنن یا اینا رو پس بزنن، آدمای بدی باقی بمونن یا آدمای بدی بشن، نعوذ بالله. بالاخره اون دیگه هنر خودشه که تونسته چجوری از فشار خوب آثار با برکت نعمات خارج بشه. اینم یه هنری میخواد، یه زوری میخواد، یه نعمتی به آدم برسه، بارون بیاد آدم خیس نشه. باران رحمت الهی داره میریزه، این چتر گرفته و خیس نشه. شما وقتی که به عزاداری ابا عبدالله الحسین هم نگاه میکنید، این آثار رو میبینید. این آثار رو بذارید یه مثال دیگه هم بزنم. کسی که درس میخونه، مهندسی میخونه، برق میخونه، پزشکی میخونه، علوم انسانی میخونه، فلسفه، فرقی نمیکنه، آدم انتظار داره، میگن این آقا فوق لیسانس دارن، این آقا دکترا دارن، آدم یه انتظاراتی داره. درسته این آقا پزشکی خوندن، ولی آدم انتظار داره که این آقای پزشک تو رانندگیش هم با حساب عمل بکنه، توی پول خرج کردنش هم با حساب عمل بکنه، تو حرف زدن و ارتباط گرفتنش هم حساب شده عمل بکنه. چرا؟ چون عمریست داره تحصیل میکنه و این حساب شدگی رو در موضوع تخصصی علمی خودش داره فرا میگیره. طبیعتاً اثر تربیتی درس خوندن اینه که شخصیت برجسته‌ای پیدا میکنه. میگن آدمای درس خونده با کسی که درس نخونده است، خب بالاخره یه تفاوتی مردم انتظار دارن، یه ترجیحی انتظار دارن. حالا اگر یک کسی دکتراشو گرفته باشه، ولی اصلا آثار تحصیل کردگی توی عموم زندگیش حاصل نشه، نمیتونه بگه آقا مگه من رشتم اخلاق اجتماعی بوده، آقا مگه من رشتم رانندگی بوده، من رفتم طبابت خوندم، من رفتم برق خوندم، مگه من رشتم خانواده داریه. بابا یک کسی که بالاخره دکتراشو گرفته، مهندسیشو گرفته، میگن خب حساب شده رفتار میکنه. این اثر تربیتی وضعی است که اون فضا رو آدم میگذاره. موضوع بحث ما یا اون زاویه نگاه ما اگر مشخص شده باشه، وارد بحث خودمون بشیم. عزاداری ابا عبدالله الحسین همین 10 روزه، اگر شما بتونید تداوم ببخشید عزاداری امام حسین رو، خصوصا برنامه های سالیانه بگذارید، بگید من سال آینده ماهی یک بار مجلس روزه میرم، یا مجلس روزه تو خونم میگیرم، یا هفته یک بار به هر برنامه ای که انسان میرسه در حد طاقتش باشه اثرش افزایش پیدا میکنه. ولی همین 10 روز، همین 10 روز عزاداری ابا عبدالله الحسین آدم ها حاضر میشن، سخنرانی هم نشنون، این چه آثار طبیعی در روح انسان باقی میگذاره؟ 2 تا اثر رو 2 شب قبل بررسی کردیم فهرستبار، از بس به اونها علاقه دارم میخوام تکرار بکنم، ربطی به بحث امشب نداره، برای تأمل دوستانی که احیانا اون مباحث رو نشنیدن. اثر اول تربیتی، اثر اول وضعی که در روح انسان داره عزاداری ابا عبدالله الحسین، محبت و مهربانی است که آدمها به هم، خصوصا به اعضای خانواده خودشون پیدا میکنن. این یک اثر بسیار بالاست و نیاز بسیار حیاتی ماست. در این باره با هم گفتگو کردیم، اگر عزاداری ابا عبدالله الحسین هیچ اثر دیگه‌ای با تأمل بی تأمل در ما نداشته باشه، قیمتی ترین حرکتی میشه که امروز تو جهان بشریت میشه پیدا کرد. مخصوصا که شما اجباری که نرفتید مجلس اعضای ابا عبدالله الحسین، همه چون دوستش دارید. خیلی ها بودن شبهای قبل نرسیدن بیان، نتونستن، یا احیانا نخواستن، یا هر چیز دیگری. امشب میگن شب تاسوعاست، میگه ای شب ابوالفضل العباس نمیشه نریم، باید هر جوری شده کارم رو تنظیم کنم برم. تو اومدی اینجا خودتو در معرض تابش مهر ابوالفضل قرار میدی، همه روزهایی که برات میخونن تو این 5 شب دوم محرم و روز عاشورا، شب شام غریبان، همشون ذکر عاطفه خانوادگی توش هست. طبیعتاً انسان تنظیم میشه. مدیران فرهنگی و تعلیم و تربیتی جامعه دنبال ابزار نگردن، خدا رایگان در اختیار ما قرار داده ابزار تربیتی رو، از همین راهی که باز هست برویم. امیرالمؤمنین فرمود برای تربیت خودتون برید به قلبتون مراجعه کنید، قلبتون هر کجا درش باز بود از اونجا وارد بشید. به زور نمیشه کسی رو تربیت کرد. دلهای این مردم به سوی کربلا بازه، از کربلا وارد بشیم کتاب تعلیم و تربیت بنویسیم. هی مندرآوری از خودمون یه چیز دیگه در میاریم می‌نویسیم، میگیم می‌خوایم علمی باشه، انگار ابوالفضل کسی رو تربیت کنه این علمی نیست. عقل بالایی میخواد آدم از کربلا برنامه ریزی تربیتی بگیره برای اجرا. منتها گاهی از اوقات بازار علم میشه مثل بازار کسب و کار جنسهایی که بالاخره عادی و مادی هستن. تو بازار کسب و کار پیرهناش مونده میگه من باید اینا رو به فروش برسونم، نمیشه سودشو بتونم ببرم. من یه چیزی رفتم خوندم میبینم عزای حسین این همه درهای دلها رو باز میکنه، از اینجا وارد نمیشم. یا من اونی که خوندم باید یاد بدم و الا کاسبیم کساد میشه. من مدرک ایکس و ایگرگ گرفتم اونا رو باید بگم. بابا آخه حرفای این سبکی شما اثر نداره. نگاه کن ببین ابوالفضل همینجوری داره چیکار میکنه، امام حسین چی کار کرده، آثار تربیتی او رو دریافت کن، گسترش بده، تعمیق بده. مردم راهی رو که دارن میرن کمک کن یه قدم برن جلوتر. اونجایی که دارن میرن حرکت میکنن جاذبه داره، بیا سر راه اونجا وایستا ببین چقدر میتونی سود ببری. اثر تربیتی اول کربلا رو، عاشورا رو، عزاداری امام حسین و نزدیک شدن به محرم امام حسین و سینه زدن و تو مجلس روزه نشستن چی عرض کردیم رفقا؟ مهر خانوادگی. حالا دیگه مهربانیه که بین مردمم رواج پیدا میکنه که دیگه مثال میزدیم. اثر دوم توی فضائل اخلاقی، برجسته ترین فضیلت اخلاقی که امت پیامبر، پیامبر آخرالزمان یعنی شماها به اون ممتاز شدید، ایثار هست که دیشب عرض کردیم. ایثار صفت برجسته ایست که حضرت موسی کلیم الله وقتی از خدا پرسید این آخرالزمانی ها کیا هستن، چقدر مقامشون بالاست، خدا فرمود من نمیتونم مقامشو به شما نشون بدم. نمیتونی، طاقت نداری مقام معنوی اینا رو ببینی. عرضه داشت حالا یه ذرهشو ببینم، یه ذرهشو خدا نشون داد، این داشت جان میداد. گفت خدا این حدیثشو خوندم و از بس عرض کردم علاقه بندم به اون حدیث، دوباره بذارید حدیث رو عرض بکنم. شما بیشتر از من به احادیث و کلمات خوب البته علاقه مند هستید. بله خداوند متعال فرمود این مقام من بهشون دادم. گفتن عرضه داشت آ خدا این مقامو چرا بهشون دادی؟ فرمود به خاطر یه خصلتی که تو اینا هست تو کم کسی پیدا میشه. کدوم خصلت؟ ایثار. هر کی میاد کربلای ابا عبدالله الحسین ایثارگری براش راحت میشه. یه عمر روزه حسین بهش یاد دادن این چیزا رو. البته بگذارید یک نکته ای رو عرض بکنم، یه مثال تاریخی از ایثار بزنم. مال همین شباز تو کربلا، بعد یه اشتباهی که بعضن میشه اونها رو جبران بکنیم با این نکته تاریخی. سه روز است که قبل از عاشورا، دو روز قبل از عاشورا و عاشورا، آب رو به حرم ابا عبدالله الحسین بستن، یعنی از دیروز آب نیست. 150 نفر حدوداً آدمایی هستن که آب میخوان، بچه‌ها هستن تو این جمعیت. خب یه مقدار میتونستن بکنن زمینو، ولی آب زلال فرات. بنده خودم تا کربلا نرفته بودم فکر میکردم کربلا یه بیابون برهوتیه، خب اونجا طبیعتاً آب خیلی کمگیر میاد. از بس روزه آتش شنیده بودم گفتم خب حتما اینجوریه. رفتم کربلا دیدم نهر آب همینجوری همینجوری رو زمین، آب مجانی رایگان زلال. خدایا وقتی که ما کنار آب پیاده شدیم گفتم تا حرم چقدر؟ میگفتن آقا اینا حرمه، خیلی نزدیک. من برای اونایی که کربلا نرفتن دارم میگم هر جایی کربلا نگاه کنی آب همجوری جاریه. امام حسین بد جایی رو انتخاب نمی کنه. نامردا اومدن جوری امام حسین رو محاصره کردن آب به ابا عبدالله حسین نرسه. تو کربلا وایسی توی کنار تل زینبی سکوت کنی صدای آب به گوشت میخوره. اونجا بچه های حسین تشنگی کشیدن. بوریر با جمعی از اصحاب بلند شدن گفتن ما نمیتونیم تحمل بکنیم العطش بچه های حسین رو، بریم آب بیاریم. اومدن یورش آوردن، لشکر کنار کشید. بعضی هم فامیل اینا بودن،
گفتش آقا این برایر فامیل ماست، از یه قبیله هستیم، بذار این بیاد آب بخوره بره. اومدن توی شریعه لشکر دورشون رو گرفت، گفتن آب خودتون میتونید بخورید، اما برای حسین فاطمه حق ندارید آب ببرید، ما تصمیم داریم حسین رو تشنه لب به شهادت برسیم. گفتن ما میخواییم برای بچه های حسین آب ببریم، گفتن ممنوعه، بالاخره اونا هم ملحقن به حسین. اینا مشکا رو پر آب کردن، توی آب وایستاده بودن، روزه خوندن، به تعبیر امروز ما. به هم یه نگاهی کردن، گفتن این آب روان باید اینجا اینجور بگذره، بچه های حسین تشنه لبن. شروع کردن گریه کردن، به هم دیگه گفتن بیاید لب به آب نزنیم تا آب رو به لب بچه های حسین نرسونیم. هیچ کدوم لب به آب نزدن در اوج تشنگی. بعد اومدن که رد بشن برن، دشمن جلوی اینا رو گرفت، اینا مشکها رو بین خودشون قرار دادن، شمشیرها رو کشیدن. دشمن گفت خونتون رو به زمین می‌ریزیم اگه آبو ببرید. گفتن خون ما رو به زمین بریزید، سهل‌تر از اینه که مشکای ما رو پاره بکنید، ما جانمون رو سپر مشکها قرار میدیم. این داستان ها مال اصحاب با اول فضل فداش بشم، بالاتر از این حرف هاست که بیاد تو نهر آب صدا بزنه من آب نمیخورم تا حسین آب نخوره. معلومه که آب نمیخوره، فکر آب خوردنم به ذهن اول فضل نمیاد. اینا مال کوچیکترهای کربلاست. بعد دشمن شروع کرد نبرد کردن، اینا نبرد سهمگینی کردن، اونا از ترس رفتن کنار، گفتن اینا دیگه کیان، به خاطر یه جرعه آب حاضرن از خون خودشون بگذرن. راهو باز کردن، آب آوردن. گاهی با نبردهای اینجوری آب می آوردن به بچه‌های ابا عبدالله الحسین میرسوندن. بعد بعضی از رفقا میگن پس این بحث العطش کجا اوجش هست؟ گفتم ببین بچه شیعه محب امام حسین بفهمه سه روز آب رو بستندق میکنه، مگه باید همه از آتش بمیرن تو این سه روز تو بسوزی برای حسین؟ گفتم این همه دارن زجه میزنن و آتشا میگن، مال همین بی حرمتی است که آب بستن، حسین آبم داشته باشه. مگه اینا منتظرن تا تیر به بدن حسین بخوره تا گریه کنن؟ اینا همین که حسین محاصره شده دارن برای حسین میمیرن. اینا داستانشون اینه. گفتن خب پس آتش اونقدر تو کربلا شدید نبوده. گفتم امان از ظهر عاشورا که اصحاب همه رفتن، دیگه مشک آب نیست، کسی نیست بره آب بیاره. تو اون آتش قوغا شد کربلا برای بچه‌های حسین که بگذاریم. هر کی میاد کربلای ابا عبدالله حسین پای این روضه ها میشینه ایثارگر میشه، خود به خود ایثارگر میشه، زمینه ایثار درش پدید میاد. شما مردم ما رو نگاه کنید. مثال زدم، بگذارید توضیح این بحث رو دیشب عرض کردم، مجدد نگم مکرر میشه. اثر دیگری که کربلا رو آدم داره، دو تا اثرش رو امشب با هم دیگه مختصر عرض بکنم. خود به خود این اثرارم داره ها. شما منتها تفکر کنی، به هم دیگه تذکر بدید، تمنا کنید از خدا، آثارشو خدا بیشتر میکنه. برکت امام حسین یکی دوتا نیست. یکی از آثار بسیار پربرکت و حیاتی اصلاحی ابا عبدالله الحسین که فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من مصلحم، من میخوام اصلاح کنم، روح تورم بلد اصلاح کنه. در هر زمانی امام حسین اصلاح میکنه، بیا خودتو تسلیم امام حسین بگو امام حسین منم اصلاح کن، تو فقط مقاومت نکنی امام حسین اصلاحت خواهد کرد. یکی از آثار اصلاحیش اینه. ابا عبدالله الحسین هر کی باش ارتباط برقرار کنه، از یه حد اقل دینی دیگه سقوط نمی کنه. عاقبت به خیری رو برای انسان به هر قیمتی شده انشاءالله تضمین می کنه. زود اینم به بنده نفرمایید که ما یه نفر دیدیم برای امام حسین گریه میکرد بعد خراب شد، اون دیگه چه وضع خرابی داشته مقابل امام حسین، مقاومت کرده نذاشته امام حسین این اثر رو او بگذاره. ولی کاری هم نکنی، بنده همیشه اینجا مزاحم بشم هر جا منبر برم بناس به مردم بگم کاری بکنید، قدمی بردارید. بنده دارم خدمت شما عرض میکنم این اثر رو امام حسین میگذاره اگرچه هیچ کاری انجام ندید. مثال بزنم از همین تهرون خودمون، یه قدار بندی که به احترامش نمیخوام اسمشو ببرم چون عاقبت به خیر شد، تو همین تهران اهل همه چی بود تمام. ایشون شاه ازش کار میکشید برای خودش، گاهی قلدری میکرد و شیشه میشکست و اینجور کارا. اونا بیام که آدمای نیاز دارن دیگه. یه روز اومد بهش گفتش که شاه ملعون اومد به این گفتش که تظاهرات را میندازی، بعد دیگه بعدش هم ما تحویلت میگیریم، شیشه میشکنی و تظاهرات و اینجور کارا خرابکاری میکنی. گفت خب حالا برای چی این کارو بکنیم؟ بعد بهش گفتن، حالا نه که خود شاه بگه، شاید هم خود شاه بهش گفته بوده، احیانا ارتباطش سطح بالا بود به قول معروف، بهش گفتش که این یه کار سیاسیه، بعد ما تو رو دستگیرت میکنیم. دستگیرت که کردیم یه مصاحبه باد میکنیم، اون دستگیری علکیه، خیال برد نداره، یه مصاحبه باد میکنیم، بگو آقا سید روح الله پول به من داده بود این کارا رو انجام بدم، حالا هم پشیمانم، از شاه معذرت میخوام. گفت چی؟ آقا سید روح الله که پول نده، تو پول دادی. خب باشه، یعنی دیگه تو برای ما کار میکنی اینا، بزن. بعد بگو آقا سید روح الله، حضرت امامو میگفت. گفت من قبول نمی کنم. یعنی چی قبول نمی کنی؟ تو با چه ارتباطی داری با آقا سید روح الله؟ تو که مثلا اهل همه چی هستی؟ گفت بله اهل همه چی هستم، اما آقا سید روح الله بچه فاطمه زهراست، من آبروی بچه فاطمه زهرا رو نمی برم. میکشم نه این کار رو بکش. میزنم زندان میکنم. من رو دست پسر فاطمه زهرا بلندشم. با چه هیکلی شکنجه زندان. این برای ما اومده انقلابی شده. گفت من سرم بره اهل همه چی بودم، اهل این که جلوی پسر حسین و فاطمه وایستم بهش خیانت بکنم نیستم. تو زندان برادرش ملاقاتش میکنه، میگه شده بود مثل نیقلیون از بس کتکش زده بودن. گفتم داداش، گفت من اینجا اینا کارمو تمام میکنن، دست بردار از من نیستن، میترسن من بیام بیرون، فقط سلام منو به امام برسون، به امام بگو که بله من به پسر حسین خیانت نکردم. راستی یادم رفت بگم این آدم اهل مجالس عزاداری ابا عبدالله الحسین بود. 12 تا علم 15 تا علم پشت سر هم را مینداخت برای عزاداری ابا عبدالله الحسین. یه حریتی داشت توی وجود خودش، ولی خب اون آلودگی ها هم داشت. اهل عزای امام حسین جلوی پسر فاطمه وای نمیسته. گفت به امام سلام منو برسون، به امام بگو من بهش خیانت نکردم. یکی هم این که به مردم بگه من به تو خیانت نکردم، یکی هم این که خودش روز قیامت منو شفاعت کنه. اخویشون میفرماد بعدها من خدمت امام رسیدم تو نجف، گفتم برادر منو که کشتن ولی او این پیغامو داد. امام یه لبخندی زد فرمود داداش شما نیاز به شفاعت من نداره، کارش درسته اونجا. مردمم نیازی نیست بدونن یا ندونن، این ارزشش رو پیدا کرده، منم قبولش دارم. تا لب مرز انحراف ممکنه آدم بره، ولی نابود نمیشه. بچه تو نمیخواد کارهای سخت تربیتی انجام بدی، ببین مجلس امام حسین میره تمومه دیگه، از نظر حد اقل که نگرش داره تمومه. آقا ما یه جلسه اومدیم عزای ابا عبدالله الحسین شرکت کنیم، برای ما هم اثر داره. باور که نمی کنم یه جلسه اومده باشی. نه حاج آقا باور کن، ما مثل جمعیت نیستیم، ما همین یه جلسه اومدیم. باور نمی کنم تو همین یه جلسه بیای. تا حالا نیومده بودی؟ نه، بازم میای. حاج آقا میخوایم دیگه نیاییم. امشب غذای حسینی رو میخوری یا نه؟ اگه امام حسین نمکگیرت نکرد، اگه سال بعد دم مجلس حسین وای نستادی بگی حسین نمیتونم نیام، تو یه بار اومدی دیگه. همه اینا هم اول یه بار اومده بودن، بعد اینجوری آلوده حسین شدن، دیوانه حسین شدن، هیچ دلیلی رو برای نیومدن قبول نمی کنن. یه بار اومدی؟ حالا ایبی نداره، برای یه باری یا من یه روایت بخونم. امام رضا علیه السلام میفرماد من جلسه مجلسن، کسی یه جلسه بیاد تو جلسه ای که یحیا فیه امرنا، به یاد ما باشن اونجا، روزه حسین ما رو بخونن، یاد ما رو زنده کنن، امر ما رو احیا کنن، لم یمت قلبه یوم یموت القلوب، قلب این انسان نمیمیره اون روزی که دلها میمیرند، ذخیره میشه، یه جایی نجات پیدا میکنه، یه جایی از هلاکت نجات پیدا میکنه. اینا شوخی نیست. چقدر نمونه هاشو دیدیم، چقدر نمونه هاشو میشه ذکر کرد. مجلس ابا عبدالله الحسین حد اقلا رو تضمین میکنه. چرا این مردم میگفتن ما اهل کوفه نیستیم؟ بله که نیستن، اینا هیچ وقت اهل کوفه نمیشن. مردم ما هر گناهی هم انجام بدن، اگه حسینی ببینن بایسته بگه هل من ناصر ینصرنی، از همه جان خودشون میگذرن. نمیشه اینا اونجوری بشن، چون اینا تو مجلس روضه حسین نشستن. این خاصیت ذاتی عزاداران ابا عبدالله الحسینه، حد اقلا رو تضمین میکنه. تو پرانتز یه نکته ای رو عرض بکنم رفقا، خصوصا جوونا گوش بدن. دقت میفرمایید که حد اقلا رو تضمین میکنه، اما هیچ کس تو مجلس حسین فاطمه رو حد اقلا نمیمونه. بهتون بگم حد اکثر پرواز رو هم میخوای داشته باشی تو فضای معنویت، بازم راهش ابا عبدالله الحسین. امشب شب ابوالفضل العباس، ما زشته بگیم تو حد اقل باقی بمونیم. ممنون تیم حسین، حد اقلای ما رو تضمین کن. امشب شب ابوالفضل یواشکی به حسین فاطمه بگو حسین میشه ما رو هم نشین ابوالفضلت بکنی. اینو به صورت یه آرزو گوشه دلت مطرح کنی. میدونی عباس کیه؟ امام زین العابدین علیه السلام فرمود مقام عموی ما عباس مقامیه که همه شهدا به مقام او قبطه میخورن. عباس کجا، ما کجا؟ امام حسین از حد اقل داره، حد اقلشو خودش میده رایگان. اومدی بهت میدن، بگیر عزیزم. تو هم یه گدایی بکن بگو حسین از حد اکثرا هم به من میدی. چه دیدی خدا رو یه وقت دیدی حسین صدا زد عباسم ببین چی میگه؟ هر کی تا امشب نرفته کربلا امشب بیاد کربلا ها، هر کی تا حالا تو حرم حسین نبوده این دو روزه رو باشه ها، به کاری نپردازی که از حرم حسین دو روزه فقط بیرون بیای. خیلی خواست حواستو پرت بکنه بعدن. آقا تو بنگاهی بحث خونت بود، بیا فردا تعطیلی پیگیری کن. بگو کربلاست، من سراغ دنیا نمیرم، همین دو روز. تو خونه خواستی صحبت کنی یه موضوعی حسابی فکرتو درگیر میکرد، بگو حالا باشه بعدن، سه روز بعد. به احترام حسین فاطمه من بذار از دنیا کمتر حرف بزنم. اونایی که دلشون تو حرم حسین نرفته امشب شب خوبیه. امشب بیاد بریم با هم کربلا، ورودیه کربلا باشه صبح تا شام. خسته شدی برو ظرف مجلس روضه محلتونو بشور، حال داشتی برو سینه بزن، خواستی استراحت کنی بشینی همینجوری تفکر کنی یه سخنرانی گوش بده، خواستی تفریح کنی بچهاتو بردار اون ور شهر برو مجلس روزه. بگو این چند روزه میخوام آواره کربلای حسین باشم. حالا برای کربلا اونایی که تا حالا نیومده بودن امشب اجازه بدید بریم کربلا، اذن دخول بخونیم کربلا. هر کی میره اول میره حرم ابوالفضل العباس، ادخل یا عباس، اجازه میدی به حرم مولا وارد بشم. عباسش میفرماد کفشاتو همینجا در بیار عزیزم، من کفشتو نگه میدارم. حاجت تاری به من بگو، یه وقت مبادا رفتی کنار گودی قتلگاه بگی حسین اینا رو میخوام. عباس از اون ورداد میزنه مگه من مردم چرا به حسین میگی؟ حاجت میخوای امشب شبش ابوالفضل ناامید رد نمی کنه. خ خدا دلش نمیاد حرف عباس رو زمین بزنه، از عباس بخواد. اونایی که التماس دعا میگفتن امشب و فردا، از فردا شب دیگه کسی التماس دعا نگه. میخوایم بریم سینه بزنیم، دعا نمیخوایم بکنیم، میخوایم خودمون رو بکشیم برای حسین، نمیخوایم چیزی از حسین بگیریم. پس حاجتاتو کی گرفتی؟ بگو دیشب شب تاسوعا بود، از حرم اول فضل هر چی خواستیم اونا رو دیگه باید آقا بهمون عنایت کنه. امشب بگیر از عباس، بگیر ازش. نمیخوام شفاهای عباس، حاجتهای عباس که حاجتهایی که روا کرده، شفاهایی که داده قصه برای شما بگم، چیزایی که خودم دیدم از روضه ابوالفضل العباس، از همین مهدیه تهران یه صبح جمعه اومدم یه آبی از حرم ابوالفضل العباس بهم دادن، دادم به یه مریض. اینا چیزایی که خودم دیدم، نمیخوام براتون بگم. شما ایمانتون به ابوالفضل بالاتر از این حرف هاست، فدات بشم. داشتم اینو میگفتم، اون حاجتاتو که میخوای بگم. چرا ابوالفضل خدا هرچی عباس بخواد بهش میده خدا؟ بگم یا نگم؟ حالا ما آخه صحبتمون ادامه داره ها، اون وقت میگی روزتو خوندی، صحبت ادامه داره. عرض بکنم برات، چون عباس تو کربلا هر چی از خدا خواست خدا بهش نداد. گفت خدا میخوام علمداری بکنم برای حسین، دستاشو گرفت. گفت خدا لااقل مشکو به خیمه برسونم، مشکشو گرفت. گفت خدا باشه فقط یه بار دیگه حسینمو ببینم، تیر به چشماش نشست. اینقدر اخلاق نازنینی داشت عباس، هر چی میزد خدا میگفت باش، من حرفی ندارم. حالا عباس تا بگه خدا، خدا میگه بله عباسم، چی میخوای؟ باب الهوائج. باب الهوائج. بریم گدایی در خونه عباس، بگو عباس حسین تضمین کرده من نابود نشم، عاقبت به خیریمو تضمین کرده. اما عباس یه گدایی ازت دارم، یه چیزی میخوام ازت. میشه به اربابت حسین بگی اسم منو جزو خوب خوبا هم بنویسه، جزو سربازان مهدی فاطمه بنویسه؟ بخواه عزیزم، بالاخره منم از دنیا برم، یه کس دیگه میاد اینجا سالهای بعد برای بچه هات روزه میخونه، بعد برای بچه های تو روزه خواهد خون، حرف خواهد زد. اونجا میگه هر پدر مادری برای بچهش از ابوالفضل خواسته یه معنویتی رو تقاضا کرده خدا بهش داده. اون وقت بچهت برمیگرده میگه بابا تو برای من چیزی نخواستی؟ اون وقتی که حالشو داشتی، توانشو داشتی، جوانتر بودی، من تو بغلت نشسته بودم مادر، اون وقتی که در آغوش تو بودم، تو چیزی از ابوالفضل برای من نخواستی، من چیزی نشدم. نه ترس، برای بچت تقاضا بکن. بچت به هر جایی رسید به مدد ابوالفضل، بگو میخوام این بچم آقا باشه، نورانی باشه، نماز شب خون باشه، آدم عاقل و باصفا و عارفی باشه. بگو میخوام سربازی آقا بکنه. اینو بخوای آقا امام زمان یه همچی سربازی رو از تو تحویل بگیره، نمیفرماید اینا کار عموم عباسه، که میاد از تو تشکرشو میکنه، ممنونم پدر یه همچی پسری تربیت کردی. آتو هی باید بگی آقا اینا کار ابوالفضل عموی شماست، من اون شب دلم شکست، خدایی بچه رو بهم داد. حسین حد اقلا رو تضمین میکنه، حد اکثرش مال شما. این اثر نورانی عزای ابا عبدالله الحسینه. یه اثر دیگه هم خدمت شما سروران خوب خودم عرض بکنم. اثر بعدی که برای کربلای ابا عبدالله الحسین، عزای ابا عبدالله الحسین هست، امشب وقتش اتفاقا تو روزه های محرم یه مفهومی وجود داره به نام ادب. ادب خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم، تو روزه ها محبت هست، خواهر و برادری که نمیتونن از هم جدا بشن، پدری که در فراق فرزندش اینقدر گریه کرد، همینجور داستانهای کربلا رو شنیدی. یکی از داستانهای کربلا ادبه، عجیب ادب تو کربلا هست، آثارش هم شما میبینید. دیدید یه دسته عزا راه میفته همه ادب میکنن، هیچ کس تمسخر نمیکنه عزای ابا عبدالله حسینو، همه نسبت به هم مؤدب میشن. ادب چیه؟ ادب ظرف تقواست. ادب چیه؟ ادب ظرف حیاست. حیایی که رسول خدا فرمود اگه حیا نداشتی دیگه هر کاری میخوای بکن، من از پس تو بر نمیام. ان لم تستحی فاصنع ما شئت. اگه حیا نداشتی دیگه چی بگم؟ ادب ظرف حیاست، تجلیگاه حیاست. ادب آورنده عبودیت هست در روح انسان. ادبی که انسان رو کنترل میکنه. میفرماد بهترین ارثی که یه پدر به فرزندش میتونه بده ادبه. تو بچه تو مؤدب بار بیار، انقدر معلم خدمت گذار و مهربان برای بچه گیر میاد که به بچه خوب درس بده، میگه این مؤدبه، من خدمتش رو انجام میدم. تو بچه تو با ادب بار بیار، میره کسب و کار اکار بیرونش نمیکنن، قطعا بیرونش نمیکنن، ضعیف هم باشه میگن آقا این مؤدبه، عوضش مؤدبه. ادب روزی انسان رو بالا میبره، زیاد میکنه. ادب زشتی های روح انسان رو از بین میبره. آدم گاهی از سر حب دنیا حسودیش میشه، ولی مؤدب باشه غیبت نمیکنه. آدم گاهی هرس و جوش میخوره، بله مؤدب باشه بد و بیرا نمیگه. آدم خیلی اتفاقات تو روحش میفته، مؤدب که باشه این ادب رو نگه میداره. ادب خیلی خوبه، بنده عرض نمی کنم که بیاید مؤدب بشید، ادب درجات داره البته، ولی یک کمی ادب امام حسین از دم به همه میده. هر کی تو مجلس امام حسین بره، یکی دو تا روزه ادب براتون بخونم. ملعونین دشمنان ابا عبدالله الحسین که این کاروان اسرا رو بردن تا خرابه شام، اونجا که تحویل یزید دادن، یکی از این فرماندهان سپاه دشمن برگشت به یزید ملعون گفت یزید ولی از انصاف نگذریم، توی راه و نیمه راه هرچی بچه های حسین و تازیانه زدیم، اینا یه ناسزا از زبونشون در نیومد به ما بگن. اینا عجب خانواده ای هستن، یه ناسزا کسی نشنیده از اینا. من چیکار کنم وقتی مثال ادب تو شما عزادارا هر روزی زده بشه؟ تو ماه رمضان از ادب با هم دیگه صحبت کنیم، میگید معلوم حاج آقا میخواد الان روزه ابوالفضل العباس بخونه، انقدر با ادب بود. من یه روزی میخواستم از ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم فداش بشم بپرسم تو دل خودم، بگم یا عباس تو که میدونستی سرنوشتت به اینه که آخر سر بچه های حسین رو ترک میکنی، اینا عزادار تو میشن، چرا اینقدر محبت کردی اینا وابسته تو بشن؟ عباس چرا کمتر محبت میکردی به بچه های حسین؟ کمتر دلبری میکردی؟ اینا که میخوان یه روز از تو جدا بشن، تو که اینقدر با حیا بودی؟ دیدم اگه این سوالو بکنم عباس چی به ما جواب میده. فدای تو که مادرت ام البنین چه پسر با ادبی تربیت کرده برا حسین. ابوالفضل به شما جواب خواهد داد، که من میخواستم دور حسینم بگردم، هر موقع اربابم رو میبینم بگم فدات بشم، به خواهرم زینب اظهار محبت کنم، حیا اجازه نمیداد، کنار میایستادم، میخواستم خدمت به حسینم بکنم، خم میشدم بچه های حسین رو بغل میگرفتم، به بچه های حسین محبت میکردم. اینجوری شد اینا اینقدر به من وابسته شدن. با معرفت ترین عنصر کربلاس عباس. اما شما حرف و حدیث از ابوالفضل نمیشنوید، خیلی ها حرف زدن صحبت کردن، عباس کم یا حرف نمیزد، همینجور ساکت مقابل ارباب خودش. آقای من انقدر میفهمه، عباس هم یه حرفی بزن. آخر سر شب عاشورا که دور هم جمع شدن، ابا عبدالله الحسین فرمود میخواید برید بلند شید برید، یاران حسین بهتشون زد، موندن چی جواب بدن. ابا عبدالله یه اشارهی به عباسش کرد، عباسم با تو هم هستم، یعنی عباس تو هم یه چیزی بگو میخوام بشنوم. یعنی عباس اول تو بگو نطق این بچه ها باز بشه. ابوالفضل یه کلمه گفت، گفت آقا یعنی ما بدون تو نفس بکشیم. بقیه سخنهای طولانی تری گفتن، معلوم بود عشق عباس از همه بیشتره، ادب و حیا مظهر ادب. ابوالفضل العباس شهادتش کیه بفرمایید؟ روز چه روزی به شهادت رسیدن؟ حاج آقا معلوم عاشورا، ولی ابوالفضل العباس روز تاسوعا مرد، خبر داری؟ اون روز شهادتشه. چرا؟ چون یه دفعه شمر ملعون یه فامیلی دوری با عباس داشت، هی به لشکریان عمر سعد میگفتش که باید نگهبان بذارید، باید نگهبان بذارید. میگفتن آقا اینا 72 نفرن فوقش، 72 نفر با بچه هاش حساب کنی، یکیش علی اصغره، 72 نفر اینا با دست خالی هم ما میتونیم بزنیمشون، شما چرا اینقدر نگهبان میگذارید؟ میگفت اینا ابوالفضل دارن، شما نمیشناسید عباس. نگران بود، تا صبح نگهبان برای خودشون میگذاشتن. عصر تاسوعا گفتش که بذار من برم ببینم میتونم این عباس رو راضی کنم. کی؟ شمر ابوالفضل خدای من. شمر نزدیک خیام شد، یه جوری که صداشو بشنون صدا زد عباس من، همینجوری مهربون صدا میزد ابوالفضلو. آقا عباسو به چهرش نگاه کردن، دیدن داره دق میکنه. چرا باید شمر منو صدا بزنه؟ من کجا؟ شمر کجا با من اینجوری مهربون صحبت کنه؟ ابا عبدالله الحسین یه دفعه چهره عباسشو نگاه کرد، صدا زد عباس هم برو جوابشو بده. عباس یه نگاه مظلومانه و معصومانه و ملتمسانه ای به حسین کرد، آقا ننوشته ها، من دارم توضیح میدم، میخواست بگه آقا من خجالت میکشم، خواهرم زینب نشنبه من با شمر حرف زدم، شما داری امر میکنی، من 100 سال دیگه این ناله بزنه من جوابشو نمیدم. عباس با حیاست، مرد خدا شاهد روز تاسوعا شمر اونجوری مهربون صداش زد. ادب دینی، غیرت عباس، اینا خود به خود رو اینا اثر میگذاره. کسی میخواد دین این مردم رو از بین ببره، یه کاری کنه مردم تاسوعا برای ابوالفضل عزاداری نکنن، راهش این راه دیگه نداره. این مردم، این جوانای احیانا بزرگ و جوان نداره، گناهکاری که بین این مردم ممکنه باشن تو کوچه پس کوچه ها، اینا تو عمرشون روزه ابوالفضل به گوششون خورده یا نه؟ پس نگران نباش، آقامون مهدی فاطمه بیاد، اینا هیچ کدوم جلو آقا بی ادبی نخواهند کرد. تا به آقا برسن حیای ابوالفضل در روحشون تجلی خواهد کرد. اینا معجزات عباسه. بذار یه چند سالی از عزاداری مشتی ما انشاءالله بگذره، یک کمی شما مردم سنگ تموم بیشتر بگذارید، فداتون بشم. خدمت شما عرض کنم، خواستید از این نوارا هم پاک بکنید، پاک بکنید. مردم تهران دورتون بگردم، شمایی که بهترین مجالس عزاداری رو در تاریخ داشتید و حالا هم دارید، این مقدار عزاداری کفایت نمی کنه با. از خودت راضی نباشی موقع، عزادار به این نمیگن ها. ببین من بهت گفتم، نگی کسی بهمون نگفته بود. حسین با این قیمت اومده تو کربلا محرم، تو هم که دوستش داری چرا سنگ تموم نمیذاری؟ تا عاشورا روز تعطیل نیست پیچ خونه خرابه بری پیچشو درست بکنی یا تا عاشورا روز مال امام حسینه، مجلس روزه خیلی قوقاست. امسال من هر مجلسی رفتم از پارسال شلوغ‌تر بوده بلا استثناء، در این تردیدی نیست. ولی رفقا ما منتظر قدم‌های مهدی فاطمه ایم. یه محرم تمام و کمال عزاداری کنیم آقا میاد. اینو به کسی نگید، به کسی بگید، اون وقت بر میگرده به ما میگه تو برای حسین یعنی کم گذاشتی، بد میشه برای ما. برای حسین هزینه کن، وقت تو فدات بشه. حسین رو چرا کم میذاری؟ از این مجلس اعضا، اون مجلس اعضا، محرم شب مهمونی نداریم، مهمونی نداریم. بچه های فاطمه زهرا آواره بیابونا مهمونی نداریم. من جلسه روزه سرم بره شبه های محرم مجلس روزم نمیره. من زندگی رو میخوام برای چی؟ که شبه های محرم تو خونم بنشینم. برای چی میخوام؟ بوی تعفن و مرده از زندگی میاد که شبهای محرم من برای حسین تو سرد نکنم. روز قیامت جواب حسین رو چی بدم؟ مگه دوستش ندارم؟ مگه حسین به من زور گفته؟ زور که نگفته که. میخوام همه اهل عالم بدونن ما دهه محرم یه کمی دیوانه میشیم، میفهمی؟ اثر تربیتیشو ببر فداتشم. صبح زود میخوای بری سر کار، تو محلتون یه روزه بگذارید، زیارت عاشورایی که بلد نیست بخونه بخونه، تو خونتون محلتون جلسه بگیرید. عصرا وقت هست، عصرا یه کاری بکنید. پای تلویزیون هم نشین. با تلویزیون یعنی چی؟ تو میخوای عزاداری بکنی، میخوای تماشا بکنی، برو یه جا سینه بزن، جواب بده حسینم وا، حسینم وا، اینو بگو. مودت برای اهل بیت واجب است. مودت با محبت فرق میکنه. نباید به پرچم حسین نگاه کنی، تو چشمات، تو دلت بگی حسین دوستت دارم. این بازی روز کنار. فرمودن برای اهل بیت مودت واجب است. مودت یعنی چی؟ یعنی به حسین رسیدی باید بگی حسین دوستت دارم، میمیرم برات. باید بگی. می اومدن پیش امام جعفر صادق می گفتن جان تو فداک، فدایت بشوم، و الا می گفتن قل لا اسألکم قرآن کریم، قل لا اسألکم الا المودت فی القربا. امشب الان نوحه می خونن، کسی ساکت نباشه. ببین اینا مدداهی نیست، اینا تفسیر آیه قرآنه. نمی خواهیم جلسه رو خوشگل کنیم، جلسه مهدی همیشه خوشگل است. آقا داد بزنم، جواب بده. مدعا بعد مدعاها بیان بگن آقا جواب بده، مردم جواب نمیده، مگه میشه جواب ندن؟ اینا هم اومدن نوحه بخونن. فرمود کسی یک بیت شعر برای حسین ما بخواند بهش بر او واجب میشود. این نوحه بیت شعر دیگه جواب میدی. اینا ریشه داره، حساب شده است. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودت في القربى. مودت با محبت فرقش چیه؟ مودت رو باید ابراز کنی، بگی فداتشم حسینم. الان پیرهن سیاهای شما همینه، من عزادار حسینم. ولی بگی، باید بگی، اثراتش هم می‌بینی. در خونتون سیاهی بزنید. عزاداری تو خونه خوبه. شب عاشورا هم یه پیشنهاد بدم، حالا اینجا هم مجلس هست، همه جا هم هست، یه هم یه پیشنهاد کنار اون پیشنهادا، شب عاشورا جلسه روزه بگیر تو خونه برای خودت، روزه خونم خودت، چراغا رو خاموش کن، یه شم گوشه اتاق روشن کن، کسی زمین نخوره. وقتی این بچه‌های کوچولو تو خونه آب خواستن، یه کمی بهش نگاه کن، گریه کن، بعد بهش آب بده. میگه مادر چرا من به بابا میگم آب میخوام، گریه میکنه نگاه میکنه. بعد شب شام غریبان جان انداز، بگو بچه همجوری روز زمین بخواب. بچه میپرسه دیگه، میگه مامان چرا امشب جان نمیندازی، بشین پیشش گریه کن، این روزه. بگو امشب خیمه و زینب نیم سوخته است، رو خاک خوابیده چون فرشا رو غارت کردن بردن. تام این همی ساده، من روزه خوندن دارم به دیاد میدم وزدشم. ببر تو خونت که بره تو خونت عزاداری حسین، دوستش که داری، خودت فعال باش، خودت فعال باش عزیزم. شب شام غریبان بچه گرسنه نمیشه، میدونید تا دو سه روز به بچه های حسین غذا ندادن، نه غذا ندی، روزه امام حسین همه جا غذا میدن، بگیر غذا رو بگذارید اونجا، بچه بذار یه بار بهت بگه مامان گشنمه، پس کی غذا میدید، میزنی زیر گریه، میگه مامان چه گریه میکنی، من که چیزی نخواستم، من غذا ازت خواستم. تموم شد، بهش توضیح بده غذا رو بخوره. لا اله الا الله. شب شام غریبان تو خونت چراغ خاموش کن، بعد بذار بچه دست به دیوار بکشه راه بره، بعد تو نگاه کن، گریه کن، نه ترس، تو بالا سرشی، مثل بچه های حسین نیست که آقاشون بالای سرشون نبود. بذار مادر تو خونه بگی بابا من نمیدونم این بچه‌م کجاست، ما تو بزن زیر گریه، بگو زینب همینجوری دنبال بچه های حسین تو بیابون میگشت. فدات بشم، ما عزاداریامون 20 نیست، هنوز جا داریم بریم جلو. عزاداری اینقدر برکات داره، تو کم نذار، هر جوری میتونی، نمیدونم روز عاشورا یه مجلس روزه چرا بری، 10 تا برو. آقا آدم همش گریهش نمیاد، خب برو ظرف بشور، برو یه کار دیگه انجام بده. آقای بله یکی از فرماندهان ارتش به شهادت رسیدن، فرمانده خلبان بود، شهید بابایی، تو محرم میاد پیش حضرت امام، عرضه میدارد امام من از شما مرخصی میخوام. امام میفرماید جنگ مرخصی برای چی؟ عرضه میدارد امام من حواسم هست کجا، یه جایی از فرصت استفاده کنم، اونجایی که میشه به عهده خودم بگذارید، فقط شما اجازه بدید که شرعن اشکال نداشته باشه. امام میفرماید اشکال نداره، ولی بگو برای چی میخوای تو محرم مرخصی رو. شهید بابایی فرمانده خلبان میفرماید که من محرما عادت دارم، نمیدونم نذر دارم یا عادت دارم، میرم این روضه های کوچولویی که پایین شهرمون هستن اونجا میرم شرکت میکنم، غریبم هم هستم، نمیشناسن منو، میگم اجازه بدید چند تا استکان من بشورم، استکانای امشب من بشورم، این برنامه‌مه، اگه مرخصی بدی میرم استکان روضه عزاداره امام حسین رو بشورم. امام میدونه چی میفرماد، امام بهش میفرماد من به یه شرط بده اجازه میدم هر شب دو تا استکانم جای من پیر مرد بشه. میتونی برو. برای حسین کم مایه نذاریم. طولانی شد، عرضم تمام. ادب تحویل بگیر. یه داستان برات بگم، یه خاطره برات بگم از کربلا، یه معلا هدیه بدیم به شما، این سوغاتی کربلا. یکی از خادمین حرم ابوالفضل عباس میگفت این داستان بین ما قدیمیای پیرمردای خادم حرم ابوالفضل سینه به سینه گشته، واقعیه. گفتم چیه؟ گفت یکی از خادمای حرم حسین اواخر عمرش بود، یعنی مریض شد، یه دفعه یه مریضی گرفت که سراپای بدنش فلج شد. امروزه یه اسمایی میگذارن برای این مریضی، دکترها یه هفته افتاد جواب رد دادن. خادما یه روز جمع شدن گفتن خب معلومه دیگه، آقا باید شفاش بده دیگه. جارو که کردن یه کمی از گرد و غبار حرم ابوالفضل عباس ریختن توی یه وسیله‌ای بردن براش، به عیادتش رفتن و گفتن حالا متاسفیم و انشالله خوب میشی. و میگفت یکی از خادما بهش گفت چند ساله که داشتی کار میکردی، کجا داشتی کار میکردی؟ گفت حرم اربابم اول فضل العباس. گفتن خب اینا گرد و غبار حرم اربابت اول فضل العباس به تنت بکش سالم میشه. گفت بله باید متوسل به حضرت بشن. اینا رفتن و گفت فردا صبح خادما گفتن بریم عیادتش ببینیم چی شده، شفا علال قاعده پیدا کرده. اومدن دیدن بله تو رخت خواب نشسته. گفتن خب الحمدلله، دیدی آقا شفاعت داد، چی شد؟ گفت چی به بدنم کشیدم. گفتم عباس یه عمر حرمت نوکری کردم، دیدم جون پیدا کرد. بعد نگاه کردن دیدم پاشو دراز کرده هنوز. گفتم پاتو چرا دراز کردی؟ گفت پام دیگه هست دیگه اینجوری. گفتن خب چرا مگه از این گرد و غبار حرم اول فضل به پاهات نکشیدی؟ دیدن سرشو انداخت پایین، خجالت کشید. گفت بعد یه اون نوکری این بیادبی غبار حرم عباس رو به پاهم بکشم، بذار پاهم همینجور باشه. عباس ادب دیده. یه روزه بخونم، یه جمله روزه. اومد تو خیام با بچه ها خدا حافظی کنه، دید بچه ها با یه نگاهی به همو نگاه میکنن. امو تو هم میخوایی بری؟ بچه هایی که نعش علی اکبر رو دیدن، بچه هایی که نعش قاسم ابن الحسن رو دیدن، طاقت دارن با امید خیمه ها خدا حافظی کنن. یه دفعه یه ترفندی، طبیعتا این اتفاق افتاد، زبان حال دارم میگم، یه ترفندی به کار برد، مشک آب رو برداشت، گفت بچه ها میرم آب بیارم برم. بچه ها نگاهشون به خیمه مون که ای امو برمیگرده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.